واقعه مهم در روزهای قبل از رأی گیری از جمله شهرت ورود مستر گاردنر به بروجرد بود. اما همه اهل بخیه می دانستن که به شهر آمده و این آن را دیده است. سالار فش یقین داشت که در تاریکی چشمهای زاغ او را زیر کلاه لگنی قهوه‌ای رنگ در درشگهی دیده است. سالار نظام اصلا به روی خود تا آنجا که ممکن بود نمی آورد که چنین کسی وجود دارد. فقط در مقابل محرم گاهی اسم او را می برد. سالاریان شنیده بود آنم نه از منیژه خانم که وارد شده. سالارزاد لبخند می زد و می گفت آمده باشد یا نیامده باشد هیچ فرقی نمی کند. سایش همه جا هست. خیلی ها که از کنارت رد می شوند همزادت هستند. چه می گویی جوان تحصیل کرده و تربیت شده؟ رهنوردانی که چون خورشید تنها می روند از زمین پست بر اوج ثریا می روند. آقای اهمیت لب نمی گشود. از هیچ جا خبر نداشت و نمی خواست تازه‌ای کشف کند. شب جلسه بود و روز جلسه. اینجا در حوزه بازرگانان از احتیاجات بروجرد صحبت می کرد. در محفل مالکین لزوم تأسیس بانک کشاورزی را در بروجرد تذکر می داد. در مجلس اهل اداره مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در دستگاه دولتی را ضروری می دانست و در حضور کاسبکاران از راهسازی، کارخانه برق، کشتارگاه، وضع کارگاه‌های قالی‌بافی و دیگر گرفتاری‌های مردم سخن به میان می آورد. مریدانش همه جا ثابت می کردند که فقط آقای اهمیت رئیس دادگستری مرد میدان است. شاگردان مدارس در حیاتشان اجتماع می کردند و از آزادی و عدالت دم می زدند. سرداری ها دست دست دهاتی ها را به شهر می آوردند. جلوی امارت حکومتی جمع می شدند، دست جمعی می رقصیدند و به نفع سرداری ها داد و فریاد راه می انداختند. گروهی پارچه سفیدی وصل به دو چوب در شهر می گرداندند و نان برای همه، کار برای همه و فرهنگ برای همه می طلبیدند. در مسجدها هر شب خبری بود. از روی منبر، از روی سکو و از روی چهارپایه جمعی بزرگ و کوچک، مرد و زن، بیشتر جوان گرد کسی جمع می شدند و خود را یا کس دیگری را برای وکالت مجلس نامزد می کردند. اما مسئله تعیین سرنوشت انتخابات در اتاقهای دربسته طرح و حل می شد. طولی نکشید که آقای سالار نظام یقین کرد که فعالیت بیشتر سرداری ها مخاطراتی برای آقای اهمیت در بر دارد. آنها با پول و کامیون بیشتر و بهتر می توانستند عمله های راهسازی و دهاتی ها را با سجل های جور و جور به شهر بیاورند. روزی از بالای منبر در مسجد صدایی از سینه ای در آمد که سالاری ها را متوحش کرد. آقای اهمیت داماد سالار و شوهر خواهر سالار نظام است که چندین دوره وکیل بوده و علاقه‌ای به بروجرد ندارد. همان روز شبنامه‌هایی منتشر شد که در آن حادثه قلب الاسد در سال قحطی و ورود سالار به بروجرد و دار زدن 15 لور بیگناه با هیجان توصیف شده بود. شبنامه‌ها دست به دست می‌گشت. به امضای یتیمان و بیوه زنان که مالشان را به دستور مرحوم سالار قزاق‌ها تاراج کرده و پدرانشان و شوهرانشان را قتل عام کرده بودند. در این حیث و بیس صدایی هم از جایی بلند شد که سالار انتظارش را نداشت. باز هم روز جمعه بود. پیش از نهار بابا روی سکوی خانه سالاریان نشسته بود و از بوی گلاب و صدای تسبیح و آخ و اوخ می دانست کی می آید. بعد دم در سفره خانه می ایستاد با آفتاب لگن در دست. در یک چنین روزی در اوایل مهر ماه سر نهار سالانیا یکی از این شبنامه ها را از جیب درآورد به خان داداش که کنارش نشسته بود داد. سالار نظام که قبلا آن را دیده بود بی آنکه نگاهی به آن بیاندازد در جیب گذاشت و زیر چشمی نگاهی به سالار فش و سالار زاد انداخت. سالانیا تنگوشی به خان داداش گفت حالا که مستر گاردنر آمده خوب است اقدام فرمایید که سفارت انگلیس در تهران به من روادید بدهد تا هرچه زودتر برگردم.
چشم، با هم صحبت میکنیم.
بعد از نهار دو برادر خلوت کردند.
آقا شما هم فرصت پیدا کرده اید. در این گیر و دار بیا زیر ابرویم را بردار. نمیبینید سر من شلوغ است؟ فرصت سرخاراندن ندارم.
خانده داش، من در الان 5 ماه است که در این شهر سرگردانم. عرض کردم حالا که دوست سرکار مستر گاردنر اینجاست، خوب است اقدام فرمایی که تکلیفم معلوم شود. تنها کسی که در ضمن این صحبت تنگ گوشی گاهی به اتاق می آمد و چای و قلیان پس از نهار را می آورد، بابا بود. اگر چشمش سو نداشت که آقا جان و ارباب را ببیند، اما گوشش تیز بود و این را شنید که برادر بزرگتر به آقا جان توصیه کرد:
اگر حرف مرا می شنوید، از برگشتم به انگلستان صرف نظر کنید. من کار شما را در تهران درست می کنم. شغل خوبی برایتان در نظر گرفتم.
بابا نمی توانست در اتاق بماند و بشنود که میان آنها چه رد و بدل شد. همین را شنید که آقا جان گفت: خیال دارید که ارث پدر ما را تقسیم کنید؟
آقا این حرف ها چیه؟ حالا موقعی تقسیم ارث است؟
خانداداش، چرا اوقاتتان تلخ می شود؟ بنده همیشه از جناب عالی حرف شنوی داشتم و حالا هم دارم. بالاخره باید شما تصمیم بگیرید و حق هر کسی را به خودش بدهید تا مردم بدانند تکلیفشان چیست و هر کس به کار خودش برود. ورسه که بچه صغیر نیستند. سر و صدای مردم بلند شده.
مردم؟ مردم کیند؟ سید عبدالرحیم توی جد تو هم رفته.
خانداداش، سر این قضیه ارث ممکن است در انتخابات شکست بخورید. این صدا فقط از دهان برادر کوچکتر در نیامد. در جلسات شبانه در خانه فتانه، چه با حضور اهمیت و چه زمانی که خان با فتانه 2 به 2 نقشه تر می کردند و دسیسه های معاندین را با شکست روبرو می ساختند، باز این نغمه شنیده می شد. زیور با اطلاعاتی که از سالارزاد به دست آورده بود، یقین داشت که تا 1-2 روز دیگر سالارفش به نفع سرداری ها علناً وارد معرکه خواهد شد. زیور 1 دسته شبنامه به سالار نظام نشان داد. آن را سالارفش به او داده بود، با این دستور که مخفیانه در جیب اعیان زادگان بگذارد. این گفتگوهای پنهانی کم کم علنی هم می شد. در جلسه از روحانیون در حضور سالارفش گفته بودند که سالاری ها هرگز انفاق نکرده اند و چیزی از آنها به مستحقش نرسیده. خمس و زکات نمی دانند چیست. هیچ کدامشان به زیارت خانه خدا نرفته اند. بچه هایشان را به کافرستان می فرستند و زنهایشان بی حجابند. هر وقت در این باره صحبتی به میان آمده، وعده سر خرمن دادند که موقع تقسیم ارث حق هر کسی داده می شود. در این جلسه به روایت فتانه سالارفش دم نزد و اعتراض نکرده. آخوندی هم از بالای منبر زبان به اعتراض گشوده و همین مطلب را تکرار کرده است: اگر این حضرات راست می گویند و سود مردم را دارند، چرا آقای سالار نظام که ثروت نمرودیش چشم مستمندان را میزند هرگز خمس و زکات نداده؟ چرا روزخانی ایام محرم و فطریه ماه رمضان ایشان را هرگز کسی به چشم ندیده؟ چرا مال آن ظالم را تقسیم نمی کنند تا سهمی به بیچیزان و کسان در به درش برسد؟ این جملات را سالار نظام از روی تکه کاغذی که فتانه به دستش داد خواند و خانم رئیس چنین نتیجه گرفت: پس تجهیز علما و روحانیون را حضرات سرداری ها به عهده این جد کمر زده گذاشتند.
حق با شماست. کاری باید کرد. می شود به اسم مخل آسایش عموم تبعیدش کرد.
ای آقا، مگر از آنجا نمی تواند دسیسه کند؟ من حسابش را کردم. می دانم چگونه دستش را کوتاه کنم. فتان نقشه‌اش را فقط به سالار نظام گفت. تازه جزئیات آن را هم به او بروز نداد. زمینه‌ای می توانست بچیند که سید را مفتضح کند تا آن حد که خود مردم با مشت و لگد نفلهش کنند و بر کسی حرجی نباشد. مقدماتش را من فراهم می کنم. شما را با آن کاری نباشد، به شرط آنکه شما هم به وظیفه خودتان عمل کنید.
وظیفه من چیست؟
شمس‌آباد.
زیور خانم، شمس‌آباد را می‌خواهید چه کنید؟
به شما راستش را می‌گویم. با درآمد شمس‌آباد و یا با فروش آن، حسین را به لندن می‌فرستم.
به حسین می‌گویید که مادرش هستید؟
هرگز.
تا
تمام قول و قرار ما همین است که این راز سربسته بماند.
از من اطمینان داشته باشید. منتها من باید به او بگویم که فرزند پدرم نیست.
هرچه می خواهید بگویید. من از شما اطمینان دارم. اما از سید ندارم.
پس از این جهت باید دهنش را بست.
من به سود شما و شما به سود من. چشمهایش را به چشمهای پسر سالار دوخت و گفت: بگذارید فکر کنم. آقای سالار به من نارو نزنید. من یک لچک به سر هستم. هیچ چیز ندارم. نه شرف، نه احترام، نه پشت، نه پناه. اما شما جناب آقای سالار نظام هستید و وکیل مجلس و وزیر کشور.
مطمئن باشید.
یک حرف دیگر هم هست. سند شمس‌آباد باید در محضر آقای سالار فش نوشته شود.
به او چه میگویید؟
هیچیز. او میداند که من صیغه مرحوم خان بودم. روزی که ضعیفه ای بیش نبودم 100 تومان مهریه گرفتم و حالا دارم مهریه واقعیم را میگیرم و در ازای شمس‌آباد سکوت میکنم که مرحوم سالار مرا به این روز انداخت.
روزگار بدی هم ندارید. ناراضی نباشید.
به نظر شما چنین است؟ خیال نمی کنید من هم دلم می خواست مانند منیژه خانم دارای خانه و زندگی و شوهر باشم و یا اقلن در گوشه ده بالا با پدر و شوهرم و فرزندم گاف به دوشم و طویله را جارو کنم؟ یا مثل بانو؟ با وجودی که پسرش نصف داراییش را آتش زد آنقدر از قبل سالار برد که هنوز هم می تواند در ساری شاهانه زندگی را سر کند. خیال نمی کنید من هم آرزو نداشتم پسرم را بغل کنم و ببوسم. عوضش حالا دارم خوش است که هر چند روزی او را از دور ببینم. خشم چند ثانیه ای صورتش را سرخ کرد. شعله ای زد. بعد دود شد و به هوا رفت. سالار نظام جوابی نداشت بدهد. خاموشی سنگینی بار گذرد. آنگاه اضافه کرد. شمس‌آباد را برای همین می خواهم که تحصیلش تمام شود، تا در آخرین لحظه به او بگویم تو پسر منی. بابات را سالار کشت و ننت را سالاری ها به فاحشگی واداشتند. سالار نظام جرأت نکرد به زیور نگاه کند. چه داشت بگوید جز این که این رسم روزگار است؟ فقط پرسید:
خودتان سالار فش را آماده می کنید؟
چه آمادگی؟ هر دو در محضر حاضر می شویم. او سند را می نویسد و تصدیق می کند که فل مجلس مبلغ 50,000 تومان به شما دادم. معامله ختم است. به نظر سالار نظام این زن همه چیز را سر می گرفت. خطری هم برایش نداشت. این زن از آبرو، احترام، حیثیت، جاه طلبی، حرص و مال و تمام معنویات و زشتی ها که به روح امثال او چسبیده اند عاری بود. پاک و بیزر و زینت، و به همین جهت بر همه چیز مسلط بود و از هیچ چیز باک نداشت. حالا می شد فهمید چرا پسرش را به انگلستان می خواهد بفرستد. سالار نظام خیال می کرد ثواب می کند اگر شمس‌آباد را به این زن وا می گذارد. آنگاه متوجه شد که برای خودش هم بی سود نیست. کشمکش با سالار نیا به خودی خود برطرف می شد. دیگر سر و صدای راه نمی افتاد که وی برادر سالاری ها نیست و سهمی از ارث نمی برد. به علاوه اگر بنا باشد که به سالار فش حقی نرسد، آن وقت بخشیدن شمس‌آباد به زیور با خانه و باغی که در تصرف سید بود جبران می شد. اما از سالانی ها نمی شد چشم پوشی کرد. وی برای وزیر آینده گوهری بود که نمی شد از او دست برداشت. سالار نظام تصمیم گرفت که مسئله شمس‌آباد را هرچه زودتر حل کند. خوب که سنجید دید در افتادن با زیور بسیار خطرناکتر از ور رفتن با سید است. به خصوص که چند روز بعد آقای اهمیت از ملاقات خود با سالار فش در دادگستری گزارش داد و سالار نظام را بران داشت هرچه زودتر پیش از آغاز اخذ آرا کار را به نتیجه برساند.
آقا امروز آمده بود اتمام حجت می کرد.
سید را می گویی؟ می دانم. شنیدم که دار و دسته سرداری ها او را جزو هیئت نظار پیشنهاد کردند.
نه، این را نمی دانستم. راستی این خبر برای آقای اهمیت تازگی داشت. اگر می دانست، باسه یه جور دیگری رفتار می کرد.
حتما خودش خبر داشته که آمده پیش شما و اتمام حجت کرده.
دو خیش در تالار بالای حوضخانه بودند. آقای سالار نظام روی پوستینی نشسته و به مخده تکیه داده بود. آقای اهمیت برای اینکه اتوی شلوارش خراب نشود، با اجازه منیژه خانم که پای سماور چای میریخت، روی صندلی کنار عزت الملوک نشسته بود. خانم یک مجله انگلیسی در دست داشت و تصویرهایی را از کامیابی‌های نیروی هوایی انگلیس و بمباران شهرهای آلمان تماشا می‌کرد. بابا قلیان می آورد و استکانهای چای را پیش این و آن می گذاشت. آقای سالاریان انگشترش را دور انگشتش می چرخاند. خلاصه پیغام آقای سید عبدالرحیم سالارفش به جناب آقای سالار نظام وکیل محترم مجلس شورای ملی این است:
در اثر گرانی مخارج زندگی به همه افراد خانواده سخت می گذرد. ماهیانه و مقرری کفاف مخارج را نمی دهد. همه در زحمت هستند. آقای سالاریان، ببخشید منیژه خانم، من عین حرفای سید را تکرار میکنم. آقای سالاریان باخت کلانی کرده و دیگر چیزی نمانده از زور بیپولی انگشتر عقیق نادرشاهی را بفروشد. آقای سالارزاد همه جا مقروز است و این البته تازگی ندارد. اخیراً هم مبلغی از بابت عرق و تریاکش به صاحب خانه فتانه بدهکار شده. مختصر اینکه همه دارن ورشکست می شوند و هیچ چاره‌ای جز اسقای اوامر جناب آقای سید عبدالرحیم سالارفش محضردار پروجرد و توابه نیست.
زنها زدن زیر خنده، اما قیافه سالار نظام جدی می نمود و در فکر اجرای طرح زیور بود.
به شوخی نگیرید، این صحبت ها بیریشه نیست. خب اگر من پیش از رأی گیری موافقت نکنم چه می شود؟
آقای اهمیت آرام جواب داد: ایشان هیچ تهدید نکردند و اسمی هم از انتخابات نبردند.
نگفتن هم که شبنامه علیه سالاری ها منتشر کرده اند؟
نه خیر، از این صحبت ها اصلا و ابدا نبود.
بسیار خوب، فکر می کنم بعد بهتان می گویم چه جواب بدهید.
دو خیش که تنها ماندند، آقای سالار نظام جواب قطعی داد:
به او بگویید وقت بدهد. همین روزها با وصیت نامه به محضر می آیم و مقدمات کار را فراهم می سازم.
روز دوم مهر ماه همان سال، صبح ساعت 10، آقای سالار نظام با کیفی در دست به محضر آقای سید عبدالرحیم سالارفش محضردار رفت. نیم ساعت پیش از آن، زیور همراه قزنفر هم آنجا بود. هرچه فراش و محرر می کوشیدند ضعیفه را دست به سر کنند، به عذر اینکه امروز معامله بزرگی در پیش دارند و به امور جزئی نمی رسند، زورشان به این زن بی حیا نرسید. زیور بلند بلند با کلمات رکیک آنها را پس زد و ناگهان جلوی میز سید سبز شد. رنگ از صورت محضردار پرید، اما جرأت نکرد جیک بزند. زیور یک دسته اسکناس از زیر پیراهن آبی رنگ درآورد. چادر نمازش را زیر بغل گرفت و گفت: آمدم معامله کنم.
مبارک است انشاءالله. چه میخواهید بخرید یا بفروشید؟
ملکی میخواهم بخرم. زیور که چادر نمازش را تا کرده زیر بازویش زده بود، محجوب حرف میزد، مانند زنی که برای نخستین بار با مرد نامحرمی روبروست.
طرف معامله تان کیه؟
قرار است همین الان اینجا حاضر شود.
خواهش میکنم در اتاق انتظار بنشینید. من یک مشتری دیگری را راه میاندازم و بعد نوبت شما میرسد. در ضمن طرف شما هم خواهد آمد.
آنها با هم گفتگو میکردند که صدای آقای سالار نظام شنیده شد. آقای محضردار هیچ ناراحتی احساس نکرد. یقین داشت که این دو نفر هم دیگر را نمی شناسند و چون این استنباط کرد که زیور نیز رام است و رسوایی بار نمی آورد.
به خصوص که هنوز آقای سالار نظام وارد اتاق نشده، زیور آهسته گفت: سید، امشب و یا فردا شب هر وقت فرصت داری بیا پیش من. کار لازمی باهات دارم. آقای سالار نظام وارد محضر شد. کلاهش را روی صندلی گذاشت. ابتدا با زیور و بعد به آقای محضردار سلام و تعارف کرد. سید رو کرد به ضعیفه و گفت:
بی زحمت شما در این اتاق منتظر باشید. طولی نمی کشد. من ایشان را راه می اندازم.
اتفاقا طرف معامله من همین آقا هستند. وقتی موضوع معامله را طرفین ترک کردند و قرار مدارشان را گذاشتند و درباره مبلغ و مورد معامله توافق شد، دلگرمی ناشی از یک پیروزی به سید دست داد. پیغام او چندان بی نتیجه هم نبوده است. انتخابات بی مخارج برگزار نمی شود. وجه نقد لازم است و آقای سالار نظام دارد از این جهت ملکی را می فروشد. فقط ذکر کلمه شمس‌آباد به مذاقش تلخ آمد. این همان آبادی بود که زن موجود عجیبی است. گاهی هوس‌های غریبی می کند. چه می شود کرد؟
بنده امروز بعد از ظهر اسناد را حاضر می کنم و آقا و خانوم می توانند فردا بعد از ظهر تشریف بیاورند و یا کسی را بفرستند و اسناد را بگیرند.
متشکرم. فردا بعد از ظهر راجع به مطالب دیگر هم صحبت می کنیم.
سایه‌تان کم نشود. همیشه به این خانواده ارادت داشتم. همیشه هم خیر و صلاح شما را خواستم.
یقین دارم.
آقای سالار نظام رو به زیور سرخم کرد و به سالار فش گفت:
خدا حافظ تا فردا.
سید گفت:
حتما بغدادش خراب از که ملکش را به تو می فروشد.
فضولی نکن. مگر پول من بدتر از مال تو و آنهاست؟ مال من معلوم است از کجا در می آید. پول تو هم که از جا کشیست. اما آیا آنها می توانند بگویند که پولشان را از کجا درآوردند؟ من هم رفتم. فردا بعد از ظهر نمی آیم سند را بگیرم. فردا شب در خانه منتظرتان هستم.